امروز بهتون گفتیم اگر که در مورد یادگیری مشکل دارید، لطف کنید با ما در ارتباط باشید و در میون بگذارید. یکی از دوستانم گفتم برادر من دانشجو، به علت لکنت زبان و سخت بودن صحبت یادگیری درس‌ها براش سخته، چون نمیتونه سوال بپرسه. چی کار باید بکنه؟ اینو زهره خانم از مشهد گفتن. آقای دکتر شعبانپور،
دوست عزیز، البته نمیخوام شما رو ناامید کنم، ولی معمولا لکنت زبان بعد از 12 سالگی درمانش بسیار بسیار سخته. شاید بتونیم بگیم به جرأت نشدنی. البته یه سری برنامه‌ها و نرم‌افزارها و روش‌ها و پکیج‌های جدید تو بازار وارد شده، میگن تاثیرگذاره، ولی تحقیقات هنوز اونا رو اثبات نکرده و بیشتر میشه گفت شاید مراحل آزمایشیش رو میگذرونه، حالا یا موفق از آب در میاد یا در نمیاد. ببینید، این دوست عزیز ما بایستی حتماً افرادی رو که قراره در درس‌هاشون باهاشون مراوده مستقیم داشته باشن رو در جریان بگذارن، یا مثلا سوالاتشون رو بر روی برگه بنویسن و به استادشون بدن. یعنی باید ما با این ضعفی که داریم گاهی اوقات کنار بیایم و روش‌های سازگاری رو پیدا کنیم و در نهایت از روش‌هایی که میتونه پوشش بده این ضعف رو استفاده کنیم. منظورم اینه که خیلی در پی درمان این مسئله اگر باشن، چون با توجه به تحقیقاتی که وجود داره خیلی نتیجه بخش نیست. معمولا خانواده ها خیلی دقت کنن، این جاری نکته آموزشی هست، خانواده ها خیلی دقت کنن در سنین پایین به لکنت های بچه هاشون اهمیت بدن. تا 5 سالگی میشه این رو نادیده گرفت، ولی بعد از 5 سالگی خانواده ها حتما به اختلالات تکلمی و لکنت زبان بچه هاشون اهمیت بدن، اونو به حساب شیرین زبونی و بامزگی و جذاب بودن این حرفا نگذارن. حتما به گفتار درمانگرهای عزیز مراجعه کنن. ما متخصصین بسیار خوبی تو این زمینه داریم. دانشگاه‌های ایران جزء دانشگاه‌هایی هستن که فارغ التحصیلان خیلی خوبی تو این رشته دارن، ولی متاسفانه مردم خیلی با این علم آشنا نیستن و فکر میکنن که حالا خودمون حرف میزنیم درست میشه دیگه، مگه حرف زدن کاری داره؟ اصلا اینطوری نیست، خیلی بحث تخصصیه. برن مراجعه کنن و نگذارن این به بزرگسالی بکشه لاینحل بمونه، چون قسمت اعظم این اختلالات تکلم قابل درمانه.
درسته، ولی در سن پایین،
ولی قبل از 12 سالگی و مخصوصا قبل از 7 سالگی. بین 7 تا 12 هر سال که میگذره به مراتب میتونیم بگیم 20% احتمال درمان کاهش پیدا میکنه. خیلی خانواده ها تو این زمینه دقت کنن. این دوست عزیزمون هم انشالله روش های استفاده کنن که این ضعفشون رو خیلی بروز نده، نه اینکه عقب نشینی کنن و نخوان یاد بگیرن، نه، برن حضور پیدا کنن و انشالله که در زندگیشون موفق.
انشالله. تلفن داریم آی دکتر شعبانپور، موافقید بریم بشنم برگردیم؟
سلام، شادی هستم از زنجان. موقعی که درس میخوندم فقط راه میرفتم، یعنی بدون راه رفتن نمیتونستم درسی رو حفظ کنم یا یاد بگیرم. متاسفانه خواهر کوچیکم من الگوی خودش قرار داده، الان موقع درس خوندم فقط راه میره. یکی این، نمیتونم این عادت رو چجوری از سرش بندازم چون پادردی نگرفته. یکی هم این که درس خوندنش رو موکول میکنه به شب، یعنی ساعت 12-1 تا خود صبح، یعنی زهرا میگیره میخوام فقط شبا میتونه درس بخونه. این هم فکر کنم یکی از عادتهای بدش باشه. اگه میشه منو راهنمایی کنین.
سلام علیکم، خسته نباشید. حالا من از کارشناس برنامه اینه که من یک سالی که بازنشست آموزش پرورش هستم و میخوام الان توی این بازنشستگی برم به کار کشاورزی و دامپروری، ولی اطرافیان و دوستان میگن این کار به درد شما نمیخوره، نمیتونی یاد بگیری توی این سنسا. آیا من میتونم ادامه بدم؟ با تشکر. مقیمی پوست فروش، شهر فرمیشه.
در مورد برنامه امروز تغییر در رفتار و یادگیری می‌خواستم بگم. من با وجودی که خانم 54 ساله هستم، ولی باز شاید باور نکنید تمام صحبت‌های کارشناسا رو می‌نویسم، تاریخ می‌زنم، فردا می‌خونم، به کار می‌بندم. خیلی مثمر ثمره نوشتن و بعد هم خوندن. من فرهنگی هستم، آموزش پرورشی بودم و دلشادی از شیراز. بهترین نوع یادگیری الان برای من اینه، حتی تو ایرسه.
خب تلفن ها رو شنیدیم آقای دکتر شعبانپور. تلفن اول گفتن درس میخوندن، راه میرفتن، خواهرشون هم یاد گرفتن، بعد میگفتن عادت بعدشونه که ساعت 12:01 میشونه درس میخونه.
ببینید، یکی از این عادت ها عادت بده، بله، راه رفتن موقع درس خوندن یا مطالعه کردن انرژی زیادی رو مصرف میکنه، یعنی بخش قابل توجهی از قندی که در داخل خون وجود داره صرف رفتار عضلانی ما میشه. ما حتی میگیم دستت رو هم تکون نده، حتی میگیم اگر میخوای مثلا مطالعه درستی داشته باشی، فیزیک نشستنت باید طوری باشه که حداقل انرژی رو مصرف کنی.
خسته نشی.
بله، چون تنها ماده‌ای که مورد استفاده مغز قرار میگیره گلوکوز هست. بیش از 95% تغذیه مغز ما طریق گلوکوز خالص انجام میشه که این فقط در خون موجوده و باید منابعش آزاد بشه. راه رفتن و این آتپه سوزوندن ها باعث میشه که ما هی قند مصرف کنیم و به مغزمون قند کمتری برسه، زودتر خسته بشه. یه پیشنهاد حساسیت تدریجی بکنن، حساسیت زدایی تدریجی. یعنی چی؟ اولا که سعی کنن ایشون توی یه جایی قرار بدن که خیلی مسافت نداشته باشه، یعنی مجبور شه قدم‌های کوچیک‌تر برداره و مسافت کمتر. بعد تمرین کنن 5 دقیقه بشینن، 10 دقیقه راه برن، هی این زمان رو کم کنن، لابلاش کارهای مختلف انجام بدن تا زمان راه رفتن رو به حداقل بنزونن و زمان نشستن رو به حداکثر. عادت‌های غلط یادگیری رو گفتم، نمیشه به یک بار تغییر داد. بهترین راه آرام آرام تغییر دادن اونه. یعنی فرایند مورد علاقه رو در بین فرایندی که میخوایم یاد بگیریم قرار بدیم، زمانها رو هی تغییر بدیم، تناسبش رو آرام آرام. فکر کنم در عرض 2 الی 3 هفته بتونن این تغییر رفتاری رو داشته باشن. ولی من با ساعت مطالعه یک مقدار مخالفت جویی رو صلاح نمیدونم. ببینید، ساعت‌های مطالعه برمیگرده به اون ویژگی شخصیتی. در ابتدای برنامه گفتم بعضی از افراد روز یادگیرن و بعضی از افراد شب یادگیرن. از این از نظر علمی ثابت شده. من خودم شخصا فقط شب‌ها میتونم مطالعه کنم، ساعت 12-11 شب به بعد تا صبح، و در طول روز معمولا یادگیریم خیلی خوب انجام نمیشه. این رو باید در نظر بگیریم. اما اگر نه، یه بچه‌ای در طول روز به بازی و سرگرمی و کارهای دیگه مشغوله، بعد آخر شب بل اجبار از روی استراب هلهلی به قول عوام شروع میکنه به مطالعه کردن و چیزی هم یاد نمیگیره، این عادت غلطه. ولی اگر واقعا یک نفر شبها مطالعه میکنه و خوبم یاد میگیره، چرا باید این عادت رو تغییر بدیم؟ اجباری نیست که حتما ساعت مطالعه تغییرش باید انجام بشه.
تلفن دوم گفتن، بله، که یه سالی که بازنشسته آموزش پرورش هستن، میخوان برن دام پروری یاد بگیرن.
ببینید، هیچ وقت دیر نیست. اتفاقا من خودم مثلا شخصا یکی از برنامه‌های زندگیم اینه که بعد از یه مدتی تدریس دانشگاهیم رو یا درمانگری کلینیکیم رو به حداقل برسونم و بخشی از وقتم رو به دام پروری و کشاورزی بپردازم و از حالا دارم برنامه‌ریزی می‌کنم برای سال‌های آینده. دیگه البته چیزی نمونده ما به بازنشستگی برسیم، ولی برنامه ریزی های این تیپی رو تو ذهنم دارم. اما هیچ اشکالی وجود نداره. زگهواره تا گور دانش بجوی، این بی حکمت گفته نشده. انسان به نظر من تا لحظه مرگش میتونه یادگیری رو داشته باشه و خوبم میتونه یاد بگیره، به شرط اینکه انگیزهش هم داشته باشه. بله. و مسیر یادگیری رو، من به این دوست عزیز میگم، مسیر یادگیریتون رو درست تعریف کنید. هم مطالعات لازم رو انجام بدین، هم از تجربیات افراد مطلع در اون زمینه استفاده کنید. بعضی از افراد خیلی هیجانوار و سرخوش
بدون مطالعه
با یکی دو تا اطلاعات کلی که میگیرن وارد یک مسیری میشن که قطعا دچار مشکل خواهند شد، چون تمام جوانب کار رو در نظر نگرفته. بعد خانمی که صحبت کردن دقیقا جواب دوست قبلیمونه دادن، 54 سالشونه و هنوز هم دارن یادگیریاشون رو به کار میبرن و هر روز دارن به اطلاعاتشون میافزاین. خب این چیز خیلی خوب و دقیقی هست و همه افراد میتونن این گونه رفتار کنن.
گفتن یکی از دوستانمون پیامک زدن، گفتن من کارشناسی جغرافیا دارم، 7 سال داروی اعصاب مصرف میکنم و با مصرف داروی هوشیاری کمتر میشه و گفتن آیا توانایی یادگیری دارم که بتونم ارشد بخونم یا خیر؟
این که داروهای اعصاب میتونن هوشیاری رو کمتر کنن یا ضعف حافظه بیارن خیلی مقوله پسندیده و درستی نیست. متاسفانه من فکر میکنم بخش اعظم این تفکر یک تفکر عوامان است. اکثر دارو درمانی هایی که انجام میشه، یعنی روان پزشکان، دوستان عزیزی که در این زمینه دارو تجویز میکنن، به عوارض داروها آشنا هستند و معمولاً اونها روش‌هایی رو به کار می‌برند در تجویز داروها، در دوزی که استفاده می‌کنن یا تغییر دارویی که انجام میدن که عوارض بلند مدت دارویی ایجاد نشه. دارو رو تغییر میدن و شکلش رو عوض میکنن، دوزش رو تغییر میدن که از اینجور اتفاقاتی که دوستمون میگه نیفته. احتمالاً شما اگر که احساس ضعف در حافظه میکنید، شاید تمرکزتون پایین اومده یا خیلی وقت استفاده نکردید از ذهنتون، اصطلاح عامیانش اینه که روغنکاری نکردید سیستم اعصابتون رو. و با مطالعات معمولاً ما دوستانی که میخوان وارد مطالعه بشن مجدداً میگیم رمان بخونید یا روزنامه بخونید و ذهنتون رو یواش یواش آماده کنید برای اینکه بتونید مطالب یادگیری رو که مد نظرتونه در آینده به کار ببرید و استفاده کنید ازشون.
آقای مهدی از اصفهان گفتن یادگیری من به شدت وابسته به محیط آموزشی داره. اگه با آدمای باهوش باشم خیلی خوب یاد میگیرم، اما به تنهایی نمیتونم به درستی یاد بگیرم. آیا راه حلی وجود داره آقای دکتر شبم؟
اتفاقا ایشون این همین یکی از روش‌های ایجاد انگیزه است. مثلا ما اکثر به والدین میگیم اگه بچه‌های شما بی انگیزن در مطالعه، میتونید اونا در گروه‌های مطالعه قرار بدید. اصلا تو مدارس همین کارو دارن انجام میدن، یعنی گروه‌هایی رو ایجاد میکنن که در اونجا هست همه نوع دانش آموز هست و این دانش آموزا به همدیگه کمک میکنن. یعنی دانش آموز باهوش و باسوادتر با آموزشی به دانش آموز ضعیف‌تر میده داره تمرین میکنه یادگیری‌هاش رو، و دانش آموز ضعیف‌تر در کنار دانش آموز باهوشتر و باسوادتر بهتر عمل میکنه، یادگیریش بهتر میشه و انگیزش بالا میره. من خودم همیشه سعی میکنم با آدمهایی که با استعدادن باهوشتر از من هستن و یادگیریشون بالاتره با اونها نشسته برخاست کنم. دوست عزیز، این رفتار غلطی نیست که شما میخواین تغییرش بدین. چرا باید به تنهایی؟ اگر فکر میکنید با قرار گرفتن در کنار آدمهای باسواد و باهوش بهتر یاد میگیره، حتما این کارو بکن. هر کسی باید یک روشی برای بالا بردن انگیزش داشته باشه.
درسته، متشکرم. آیا نوبخت تلفن داریم؟ پیامک ولی داری. گفتن که آیا خودآموزهایی که همکنون تو بازار برای یادگیری زبان هست میشه جایگزین کلاس زبان باشه؟ این رو آقا فرزین پرسیدن.
دوست عزیز، یکی از مهمترین عواملی که در یادگیری زبان غیر مادری اهمیت داره محیطه.
درست.
معمولا این نرم افزارهایی که در بازار وجود داره یا خودآموزها لازمند، خوبند، اما کافی نیستند. چرا؟ به خاطر اینکه شما باید در یک محیطی قرار بگیرید که مجبور شید از اطلاعاتتون استفاده کنید. مثل کسی که میره یک آموزشی رو میبینه، حالا باید اون رو به اجرا بذاره. مثل اینکه یک فردی که خلبانه، حالا باید در کنار یک کمک خلبان اون رو، خلبان اصلی، برونه هوافما رو. یا فردی که چتربازه، همه چیز رو یاد میگیره و اون روز موعود باید بپره. به شما هم باید در محیط قرار بگیرید. محیط بهترین کامل کننده یادگیری زبان غیر مادری هست. بهتره در محیطایی که یادگیری انجام میشه قرار بگیرید، حالا یا به صورت خصوصی یا به صورت گروهی. بنده که آموزشگاه ندارم، دوستان یه موقع فکر نکنن تبلیغ میکنم
تبلیغ آموزش،
ولی محیط آموزشی برای زبان غیر مادری واجبه.
گفتن من موقع مطالعه خیلی زود خسته میشم، مثلا نیم ساعت درس میخونم، بعدش باید استراحتم خیلی زیاد باشه تا بتونم ادامه بدم، و تا موقعی که ذهنم آمادگی نداشته باشه اصلا مجددا سراغ خوندن نمیرم.
ذهنتون رو خسته میکنید شما مطمئنن قبل از شروع مطالعتون. شما قبل از اینکه مطالعه رو شروع کنید باید ذهنتون رو خستگی در بیارید، یعنی 20 دقیقه رو نیم ساعت قبلش استراحت کنید، سعی کنید به چیزهای جانبی و افکار موازی فکر نکنید و تا جایی که امکان داره به هیچ چیزی فکر نکنید، یا نهایتاً یک موسیقی بدون کلام گوش کنید. ذهنتون که یه خب مقدار آماده شد، اون موقع مطالعه رو انجام میده. معمولا انسان یک ساعت و نیم مطالعه کنه خستگی ذهنی وجود نداره، ولی خب متاسفانه دوستان ذهنشون رو خسته میکنن، وارد یک پروسه یادگیری میشن و خب میزان زیادی از انرژی مصرف شده. ذهن خسته شدن صرفا کار فکری نیست، ممکنه نفر کار عضلانی زیادی انجام بده، مثلا بره 5 ساعت بدوه، بعد بیاد بدون اینکه این قند در دست رفته رو جبران کنه و این اسید لاکتیکی در عضلاتش پخش شده جذب بشه و دفع بشه، بشینه فورا بشینه مطالعه کنه. خب این بدن خسته است، این ذهن الان آمادگی نداره. شما فکر نکن ورزش میکنی ذهنت کار نمیکنه. اتفاقا یکی از نرمش هایی برای آمادگی ذهنی ورزشه. شما وقتی ورزش میکنی ذهنت هم داره فعالیت میکنه. دوستان فکر میکنن که نه دیگه، حالا مثلا من از صبح تا حالا 10 ساعت دویدم، پتک زدم، کار ساختمانی انجام دادم، خب حالا میام قشنگ فرش میشینم یاد میگیرم. نه، باید حتما به ذهنتون و بدنتون استراحت بدید.
آید دکتر شعبانپور، یه تلفن داشتین، گفتن که من وقتی که میخوام درس بخونم دقیقاً فکرای موازی میاد سراغم و دقیقاً شب امتحان اصلا تمرکز درست حسابی ندارم، چیکار باید بکنم؟
اینو اشاره کردم در صحبت هم. ببینید، وقتی یک فردی افکار مزاحم سراغش میاد، باید در ابتدا سعی کنه یک سری افکاری که دوست داره تعریف کنه برای خودش، اونها رو یادداشت کنه. بعد به محض اینکه موقع مطالعه فکرش میخواد بره به سمت افکار موازی، ذهنش رو ببره به سمت این افکاری که دوست داره. یعنی به طور آرام آرام و با دقت کنترل یادگیریش رو یا کنترل ذهنش رو، کنترل جهتگیری ذهنش رو به دست بیاره. یعنی یک فرآیند خودآگاه رو با یک فرآیند ناخودآگاه چیکار میکنه؟ پیوند میزنه. یه مدت که این کار اتفاق افتاد، چون ذهن دوست داره افکار رو یاد بگیره دیگه،
درسته،
یه مدت که این اتفاق افتاد، اون وقت حالا میاد فرد آرام آرام فکرش رو از سمت افکار موازی به راحتی میتونه منتقل کنه به سمت افکاری که برای مطالعه و یادگیری لازمه. یعنی یک جوری ذهنش رو کنترل کنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر شعبانپور. دوستان نازنین، فردا به موضوع نظم و انضباط می‌خوایم بپردازیم و محور موضوع ما جوان و شغل هست. امیدوارم که فردا هم بتونید در کنار ما باشید با برنامه جوانی در بس. آی دکتر بفرمید برای خداحافظی.
منم خداحافظی میکنم، ولی باز در پایان صحبتام خدمت دوستان عزیز عرض کنم که به موارد فردی و انگیزهای فردی در یادگیری اهمیت ویژه‌ای بدید. صرفا به مسائل آموزشی یا روش‌های آموزش نپردازید. گناه رو به گردن سیستم نندازید. شما مهمترین و اصلی ترین عامل یادگیری خود شما هستید.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. درود بر شما. خدا نگهدار. دوستان نازنین، تا فردا، خداحافظ.